اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
اینجا امن نیست. نویسنده داریوش روحی. بازیگران ماندانا اصلانی، محمد پورحسن، محمد آقا محمدی، امیر عباس توفیقی، مهرداد مهماندوست، مجید سهرابی، بهادر ابراهیمی، شهریار حمزیان، اکبر مولایی، امین بختیاری، شیما جان قربان، شیوا رفیعیان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
به نام بخشاینده مهربان. سلام عزیزان شنونده، از امروز با مجموعه نمایشی اینجا امن نیست در خدمتتون خواهیم بود و امیدوار هستیم بتونیم نظر مساعد شما بزرگواران رو جلب کنیم. به اتفاق هم میشنویم قسمت نخست این مجموعه رو.
اینو تو رو خدا هاشو هاشو ببینم.
چی میگی مامان؟ با این حیولا افتادی به جونم.
پاشو ببینم، حیولا تویی که تا لنگه زور خوابیدی، بقیه این روزم معلومی است کجا گم و گور میشی. ده بلند شو.
ای خدا، آخه چرا من آرامش ندارم تو این خونه؟
دست پیش میگیری پس نیفتی بچه. ببینم تو واقعا خجالت نمیکشی فرشی؟ 26 ساله تموم شده مادر، پس کی قراره کارو بارد معلوم شه؟ ها
چیکار کنم ماما؟ کار نیست، بیرو کلنگ بردارم برم سر چهارا بشینم.
آره آره، تو همه راه ها رو رفتی، فقط مونده همین بیلو کلنگ.
ببینم این چیه؟ بگو دیگه، بگو این چیه؟
روزنامه. هفته یکی دوبار نیازمندی های روزنامه رو میگیری، به چند تا شماره هم زنگ میزنی. ببینم غیر از این کار دیگه ای هم کردی؟
دیگه قرار بود چی کار کنم؟
تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. آقا جون کارو با دوتا آگهی یا چند تا تلفن نمیان تقدیم آدم کنم مادر. باید بری بیرون وقت بذاری، زحمت بکشی تا به دستش بیاری.
همینجوری یه چیزی میگی دیگه واسه خودت مامان. وقتی آدم همون جلو در شرکت و کارخونه جواب میکنن، دیگه من چجوری میتونم به دستش بیارم؟
بله ببینم حالا تکلیف چیه ها؟ ما دیگه چیزی نگیم، تو هم با خیال راحت ول به چرخی، هر کاری دلت خواست بکنی همه چی درسته.
یعنی الان شما میگی من چی کار بکنم؟ ان بفرمایین همون کارو بکنم.
خب حالا این شد یه چیزی. من میگم برو وایسا پیش فرشاد.
چی؟
شنیدی چی گفتم؟ برو مغازه برادرت مشغول شو.
عجب، مادر پسری نشستین با هم نقشه کشیدین. آره
نقشه چی دیوونه، برادر دست تنهاست تو اون مغازه. به خودت هم که چند بار گفته مادر؟
بله بله گفت، منم گفتم شرمنده، نمیتونم پادهی داداش کوچیکم باشم.
وا این حرفا چیه؟ داداشته، دشمنت که نیست. فکری نمیتونست تو الان یه کارگر بیاره واسه خودش؟
همین دیگه، آفرین، همین خودت گفتی. فرشاد واسه مغازه خدمات چاپیش یک کارگر میخواد فقط. منم با عرض شرمندگی نمیتونم کارگری کنم واسه کسی، مخصوصا برادرم.
قد بازی رو بذار کنار فرشی، همیشه گیچه نیست مادر، میری هم پول تو جیبت در میاد هم سرت گرم میشه. کسی چه میدونه، شاید اصلا باعث خیر شد. از اونجا تونستی شغل دلخواهت هم پیدا کردی.
بله بله بله، چرا که نه.
حاضر میشی بری پیشش؟
نه خیر، دارم میرم پی بدبختی.
کجا؟ ببینم دقیق بگو کجا که بابات الان اومد بدونم چی باید جوابشو بدم. فرشید
شما چرا جواب بدی مادر؟ اومدم خودم بهش میگم.
فرشید بابات صبرش اندازه داره ها. یه وقت دیدی خونجله چشمشو گره پرت کرد از خونه بیرون، نگی نگفتم.
بهتر کلن از این خونه میرم راحت میشه.
بهتر؟ لا اله الا الله. کجا فرشید؟ کی میگه مرد؟ خودت بشین با این بچه حرف بزن، معلومه دیگه جواب منو سر بالا میده. روشنش رو ببینم.
به چی زل زدی؟ بخور دیگه.
ندارم.
بخور بابا بخور، نوشابش انرژیزاست، ردیفت میکنه.
حالا من با این چیزا ردیفه میشم، خسته شدم دیگه.
بی خیال بابا، قرقرای مامانت که چیز تازه ای نیست.
اون که آره، ولی خودم هم دیگه دارم نگران میشم واسه خودم.
یعنی چی؟
یعنی ببین من دارم میرم تو 27 سالگی، و با کی قراره زندگی می سر سامونی بگیره؟
سر سامون؟ ای آله، این سریال های تلویزیونی گفتی سر سامونی؟
آره آره، بخند تو نخندی کی بخنده؟ منم اگه بابام میلیاردر بود و خونه زندگیم این بود، بدبختی دیگران رو سوژه میکردم و میخندیدم.
آم شو بابا، درست حرف زن ببینم دردت چیه. خب
بیکاری آقا، بیکاری.
چه؟ جیبت خالی شده؟ ده مگه نگفتم هر وقت بی پول شدی به من بگو.
کیا جون؟ مشکل پیدا کرده؟ میگم بیکاری.
خب حتما بی پولی فشار آورده که بیکاری یادت افتاده دیگه.
نه خیر، اتفاقا این سری خود کاره که فکرم کرده. ضمناً اون پولایی که ازت دستی گرفتم اولین فرصت پست میدم، آخر نکنی یادم رفته.
آخ 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 آخ، وای خوب شد گفتی، خیالم راحت شد. از رفیق ما رو باشته به خدا.
شما که هنوز نشستی بابا، من این قرار نبود ویدیو زنده بریم ببینیم دنبال کننده کی بیشتر میان پای کار.
بابا میریم دیگه، فعلا که دوستمون اعصاب نداره.
فرشید چی شده مگه؟
هیچی بابا، تو 26 سالگی تازه یادش افتاده با یه لیسانس حسابداری داره ول میچرخه و سر و سامون نداره.
آره برشی داره
تو میبریم مسخره کنی.
آره این بار خیلی حالش بده.
آخه شما مرفه های بی درد حال بد میدونی چیه؟ خدایی دیگه آقا کیارش که تو حیات عمارت پدریش داره نوشابش نوش جام میکنه که چند دقیقه دیگه با انرژی بره توی استخر طبقه منفی یکشون. تو هم که فروشگاه صوتی تصویری آقا جون تو پیچوندی که خودتو برسونی به این مسابقه مجازی، خیالت هم راحته چون چهار تا فروشنده الان اونجا رو دو دری کردنت اصلا به چشم نمیاد. ولی من چی؟ صبح با صدای جاروبرقی ننم بیدار شدم و بعد از نوش جان کردن کلی قرولند جونم رو برداشتم زدم بیرون. اونم چه زدنی؟ اعصاب خورد و شکم خالی و یه جیب پشت رو. تو کیارش؟ پرسیدی چرا طول کشید برسم اینجا؟ خب تویی که تهران وسط ونک به بالا مفهوم داره، نمیتونی درک کنی من چه پیری ازم در میاد تا از جنوبی ترین نقطه شهر خودمو برسونم اینجا رو سینه کو.
بکش بابا دستی رو. من که میدونم همه اینا به خاطر بی پولیه. بیا
بابا
ببین اینا چی تمام اینجاست، بردار هر چقدر لازم داری بردار.
تمومش کن کیارش.
راست میگه دیگه کیا، تو اگه رفیقی جان که ماهی دستش بدی ماهیگیری یادش بده. ببین فرشید جون، میخوای دستتو بند کنم؟
دابا تو فروشگاه بابا
اشکالی داره؟ موافق باشی همین امروز به بابام میگم یکی از فروشنده ها رو مرخص کنه تو رو بشونه جاش.
یعنی واسه این که من صاحب شغل بشم یکی باید شغلش از دست بده؟
چی کار داری تو؟ طرف بیکار نمیمونه که، میگرده بالاخره یه جایی رو پیدا میکنه.
نمانی جون نه دست درد نکن،
مسخره بازی در نیار دیگه.
آقا جون حال نمیکنه بره زیر دست بابات دیگه، خب زور که نیست. فرشی جون بگم بابام از همون آلمان با شرکتایی که اجارهشون داده تماس بگیره یه شغل تر و تمیز کارمندی برات جور کنه.
نمیخواد آقا، مزاحم سفر خارجشون نشه.
شوخی نمیکنم، اگه تو بخوای همین الان زنگ میزنم خونه خواهرم هامبورگ.
آقا نمیخوام. من کلا آدمی نیستم که توی تشکیلات اداری کار میکنم یا برم زیر دست کسی وایسم.
باری کلا که پوز بالام هست رفیقم. خب حالا میشه بفرمایین چه جور کاری مطلوبتونه؟
بیخیال آقا بیخیال، جمعش کنیم بحث بیفایده رو. پاشیم بریم
کجا؟ خیلی خوب، باش کیه جون، پاشو پیش به سوی استخت
جونه.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خواب و بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
Thank you. زنگار روحم را صیقل می‌زنم. آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان خوبم، دوستان عزیز اهل مطالعه. با یک تالار آینه دیگر با شما هستیم و من شهاب شهرزاد با افتخار و فروتنی انشالله در این دقایق با شما همراهم. یکی از دوستان دو سه روز پیش اومد سراغ من و دیدم خیلی دمقه و خیلی ناراحت بود. وقتی ماجرا رو جویا شدم متوجه شدم که اولا تفره میرفت خیلی از گفتن این مسئله، انگار که مثلا یک چیز عجیب پنهان کردنی است. گفتم که چه اتفاقی افتاده؟ گفت من با فردی که قصد ازدواج باش دارم و در حقیقت نامزد من هست، میخوایم با هم تشکیل زندگی بدیم و اینها، دچار یه گرفتاری جدی شدم. و اون اینه که هر روزی که با این آدم روبرو میشم میبینم که یک خلق و خوی ویژه‌ای پیدا کرده، یه جاهایی از اخلاقش عوض شده و در برابر اتفاقاتی که میفته اگه دیروز یه واکنشی نشون میداده، در برابر همون اتفاق مشابه حالا میبینیم که یک موضع دیگری میگیره. مثلا سلیقه‌اش در انتخاب رنگ‌ها، در انتخاب لباس، در نوع پوشش، در نوع حرف زدن، حتی در نوع واژه‌هایی که استفاده می‌کنه یه دفعه عوض میشه، یه دفعه یه جور دیگه‌ای با من حرف میزنه، انگار یه لحن کاملاً غریبه‌ای پیدا می‌کنه با من و من بسیار از این موضوع نگرانم و حتی ترسیدم. راستش رو بخواین بدون اینکه سعی بکنم بیشتر از او سوال بکنم، به یاد یک ماجرای افتادم. انگار که من این شخصیتی رو که این دوستم داشت در موردش حرف میزد قبلا باهاش آشنایی پیدا کرده بودم، اصلا باهاش از نزدیک معاشرت داشتم، اما وقتی به خاطراتم رجوع کردم دیدم که این یک شخصیت واقعی در زندگی من نبوده، بلکه یک شخصیتی بوده در یک رمانی که من سالها پیش، یعنی شاید دوران نوجوانی، توی کتابی باهاش روبرو شده بودم. و عجیبه که هر چقدر که بیشتر این دوست من توضیح میداد میدیدم که شباهت‌های این آدمی که داره در موردش حرف میزنه با اون شخصیت داستانی خیلی خیلی نزدیک و زیاد. راستشو بخواین به یاد یه کتابی افتادم به اسم سیبل، نوشته فلورا ریتا شرایبر، یک نویسنده‌ای که بر اساس زندگی واقعی یک دختر خانومی یک داستان بسیار مهیج و افسون کننده نوشته. یک جدال سخت بین سیبل و پزشک معالجش که 11 سالم طول کشیده و در واقع نتیجه این جدال، نتیجه این چالش ها تبدیل شده به یک رمان خواندنی. کتاب سیبل در واقع سرگذشت واقعی، سرگذشت شالی ماسون که در کتاب برای حفظ حریم خصوصیش از او به اسم سیبل نام برده میشه. خانم شالی یا همون سیبل در دانشگاه کلمبیا در یک رشته هنری تحصیل میکرده و مکررن به حمله های عصبی و فراموشی خاطرات و اقدام به کارهایی که در اراده و کنترل خودش نبوده دچار میشد. زمانی که شالی یا همین خانم سیبل در کنتاکی کلاس های آموزشی هنر رو اداره می کرده، خانم ریتا شرایبر یعنی نویسنده این کتاب باهاش آشنا میشه و بعد از پی بردن به این بیماری تصمیم میگیره یه رمان درباره سیبل و بیماریش بنویسه. بعد از انتشار کتاب بسیار پرفروش و جنجالی سیبل، یه عده‌ای از آشنایان اون متوجه میشن که قهرمان کتاب در واقع همون خانم شالی ماسونه. بنابراین به علت انگشت نما شدن زندگی براش خیلی سخت میشه و به این علت مهاجرت میکنه و تمام پیوندهای خودش رو با خانواده و آشناهاش قطع میکنه. کتابی که در سال 1975 اون موقع با یه تیراژ بسیار بالا حدود 400 هزار نسخه در 359 صفحه منتشر شده و درآمد زیادی هم برای ناشر و نویسنده به بار آورده. در واقع این کتاب به مسئله چند شخصیتی میپردازه. شاید شما هم به اصطلاح سایکودرام برخورد کرده باشین، یعنی یک درام روانشناسانه، یک داستانی که در خلال اون مسائل روانشناسانه و روانکاوانه مطرح میشه. و چقدر جالب که این کتاب بر اساس واقعیت در مورد یک شخصیتی روایت شده و چالش‌های شخصیتی که چندین شخصیت رو در خودش به صورت پنهان و آشکار داشته و باهاش روبرو شده بوده. اجازه بدین یک بخش کوتاه از این کتاب براتون بخونم. تازه می فهمم که چه لذتی داره که صبح از خواب بلند چی و تمام دقایق روز و شب قبلت رو به خاطر داشته باشی و بتونی برنامه های متعددی رو برای اون روز خودت ترتیب بدی. ممکنه برای دیگران باور کردنی نباشه که تو حتی نتونی یه برنامه ساده تلویزیونی رو بدون دخالت دیگران، یعنی شخصیت های درونت، ببینی و انتخاب کنی. دیگه مشاجره ای نیست، بحث و گفتگوی در درونم ایجاد نمیشه. و زندگی چقدر زیباست. این بخشی بود از تکگویی سیبل، شخصیت اصلی کتاب سیبل، که درگیر زندگی همزمان با 16 شخصیت متفاوت در درون خودشه. شخصیتی که در واقع از این نظر رکورددار بوده تا زمانی که این کتاب نوشته شده، یعنی زندگی همزمان با 16 شخصیت درونی. در کتاب به شما توضیح داده میشه که چگونه سیبل در واقع دوچار یک همچین بیماری و اختلالی شخصیتی میشه و این مسئله به کودکیش برمیگرده، به رفتار و نوع تربیتش در زمانی که با مادرش زندگی میکرده که مادرش هم دوچار یک گرفتاری های درمان نشده ای بوده. توصیه میکنم اگر علاقمند به مطالعه موضوعات روانشناسانه در قالب یک رمان جذاب هستید، کتاب سیبل اثر فلورا ریتا شرایبر رو بخونید.
کتاب مایه حیات است. تالار آینه.
خیلی متشکرم از اینکه تالار آینه رو میشنوید و با ما همراه هستید. ما قصد داریم که در کنار هم بنشینیم و فکر بکنیم و صحبت بکنیم درباره انتخاب کتاب خوب. یکی از روش‌های خوب در این زمینه اینه که سعی بکنیم کتاب‌های خوبی رو که خودمون می‌خونیم به دیگران توصیه بکنیم یا حتی هدیه بدیم. چند وقت پیش با یه ماجرایی روبرو شدم در همین زمینه، یعنی یه کتابی به من رسید، دوستی کتابی برای من آورد، گفت این کتاب هدیه من به شماست. یک زمینه خوبی شد. کتاب رو گرفتم و شروع کردم به ورق زدن، دیدم کتاب خط خطیه، یعنی زیر قسمت‌های مختلف کتاب خط کشیده بود این دوست ما. اول برام سوال بود که شما این کتابو قبلا خوندی؟ گفت خب بله خوندم و چون دوست داشتم برات آوردم به عنوان هدیه. و دوم این که چرا کتاب خط خطی رو هدیه میدی؟ متوجه شدم که این دوست عزیز من وقتی کتاب رو میخونده براش این کتاب جالب اومده، زیر قسمت های جذاب کتاب هم خط کشیده و چقدر این کتاب و این شکل هدیه دادن برای من جالب بود. فکر میکردیم که باید حتما وقتی یک هدیه یک کتابی داریم به یک کسی هدیه میدیم باید تر و تمیز باشه، دست نخورده باشه، بدون خط و خش باشه. متوجه شدم که چقدر این خط کشی های زیر جاهای جذاب کتاب میتونه تو مطالعه هدفمند به من کمک بکنه. شما میتونید با هم این بازی رو، این بازی فرهنگی زیبا رو ادامه بدید و انجام بدید. یعنی یک کتابی که دوست داشتید و زیر جاهای قشنگش خط کشیدید هدیه بدید به کسی که دوستش می‌دارید و از او بخواید که او هم همین کارو بکنه، با یک خودکار، با یک مداد، با یک رنگ دیگری زیر قسمت‌های جذاب کتاب رو از نظر خودش خط کشی بکنه و علامت گذاری بکنه و اون رو برگردونه به شما، برای اینکه یک بار دیگه از لذت خوندن افکار و اندیشه‌هایی که برای اون آدم جذاب بوده حظ ببرید و خلاصه یک بار دیگه با اون کتاب زندگی بکنید. خیلی متشکرم، امیدوارم که از ایده های مختلف برای ترویج کتاب و کتابخوانی همدیگر مطلع بکنید. دوستان، یکی از معضلات و مشکلات همیشگی و بهانه‌های همیشگی وقتی که پای کتاب خوندن وسط میاد این است که ما میگیم وقت نمی‌کنیم، گرفتاری‌های اقتصادی داریم، مشکلات دیگه داریم و هر جور حساب می‌کنیم توی برنامه روزانه خودمون می‌بینیم که فرصت نمی‌کنیم، تا می‌رسیم خونه خسته ایم و خلاصه رمقی دیگه برای کتاب خوندن باقی نمی‌مونه. واقعاً می‌تونیم یک وقت از بین تمام این سرشلوغی ها پیدا بکنیم و اختصاص بدیم به مطالعه و کتاب خوندن؟ همکار ما خانم عباس نژاد با شما در این زمینه صحبت میکنه.
یه سلام گرم و پر انرژی به شنوندگان خوب رادیو ایران، برنامه تالار آینه در خدمتون هستم با سلسله مباحث کاربردی مطالعه کارآمد. فرانسوا ولتر میگه هر چه بیشتر کتاب بخونید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. همیشه وقتی از دوستا و اطرافیانم میپرسم که چرا مطالعه نمی‌کنید، همه اونا یه بهانه مشترک دارن و میگن ما وقت کافی برای مطالعه نداریم. در صورتی خودشون میدونن واقعا این بهانه بیش نیست. شنیدید که میگن کسایی که وقت کمتری برای ورزش کردن دارن بیشتر از بقیه ورزش نیاز دارن؟ در رابطه با کسایی هم که مطالعه نمی کنن نظر من همینه. افراد چون مطالعه نمی کنن همیشه یه گره های تو کارشونه که اگه در اون رابطه اطلاعات به دست بیان خیلی راحت تر میتونن اون مشکل حل کنن و راحت ترین راه هم استفاده از کتاب های مرتبطه و اگه این اطلاعات رو به دست بیارن سایت از گذشته اون مسئله حل میشه و زمان زیادی رو هم برای حل اون موضوع تلف نمی کنن و میتونن از این زمان اضافی برای مطالعه کارهای مفید دیگه شون استفاده کنن. برای اینکه بدونید چقدر از وقت گرانبهاتون ناخودآگاه تلف میشه توصیه میکنم برای یه بار که شده یه دفترچه یادداشت بردارین و حداقل به مدت یه هفته به صورت روز به روز و دقیقه به دقیقه یادداشت کنین چه کارهایی در طول شبانه روز انجام میدین. با این تکنیک متوجه میشید که در شبانه روز به هر کاری چقدر وقت اختصاص دادین و یه سری کارهایی رو میبینید که دزد وقت شما هم، مثل گپ و گفتای طولانی با تلفن یا وبگردی تو اینترنت یا زمانایی که بدون دلیل پای آینه وایسادین و خیلی مسائل دیگه. اینطور میبینید که به سادگی میتونید اونا رو شناسایی کنید و نذارید وقتتون هدر بره و از این اوقات به شکل مفید استفاده کنید. برای مدیریت زمان توجه کنید که ما 4 دسته کار داریم. یه دسته از کارها مهم و فوریه که باید سریع اقدام کنید. مثلا خدای نکرده خونتون آتش گرفته، هم مهمه هم فوری. دسته دیگه کارهای مهم و غیر فوری هستند که باید زمانی رو در نظر بگیریم تا انجامشون بدیم. مثلا یکی از مدارک شناساییتون به تازگی گم شده، مهم هست اما شاید همین الان فوریه نداشته باشه به دنبالش. یه دسته از کارها هم غیر مهم و فوری هستند که میتونیم به دیگران محولشون کنیم. اما دسته آخر کارهای غیر مهم و غیر فوری هستند. مثلا تلویزیون دیدن که میتونیم این کار رو حذف کنیم. میخوام اینو بهتون بگم که ما باید زمان لازم خودمون رو از کارهای غیر مهم و غیر فوری در بیاریم. اینطوری دیگه نمیگیم وقت نکردیم. خب دوستان، درباره استفاده از زمان برای مطالعه براتون گفتم. یه چند تا توصیه و پیشنهادم برای زمان مناسب مطالعه براتون دارم که تو برنامه بعد خدمتتون میگم. شاد و سرزنده باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که تالار آینه رو برای شنیدن انتخاب کردین و با ما تا این لحظه همراه بودید. شنبه تا سه شنبه از رادیو ایران در همین ساعت تالار آینه رو بشنوید.